أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض می کنم شهادت جمعی از سرداران رشید سپاه، دانشمندان هسته‌ای و مردم بیگناه به دست اسرائیل قاصب خونخوار رو در ایام عید قدیر این جنایت رو انجام دادند و جنگ رسمی ایران و اسرائیل شروع شد. جنگی که دور از انتظار نبود و در این کشاکش مواجهه حق و باطل یک روز باید انجام می شد. خدا رو شاکریم که در این دوران هستیم و انشالله در طرف درست تاریخ ایستاده ایم. کمترین کاری که می کنیم دعا برای رزمندگان، انشالله با حذف اسرائیل و محو اسرائیل مقدمات ظهور حضرت سلام الله علیه فراهم بشه. از خداوند طلب کمک و عنایت داریم، انشالله در این جنگ بتوانیم بر دشمن و بر همه دشمنان فائق بیاییم. و البته این نکته هم قبل از آغاز حکمت عرض کنم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند که شما گاهی اوقات حتی این فتنه ها را تمنا کنید. تمنا کردن فتنه به معنای این است که دشمنان جمع بشن، دست به دست هم بدن، در گیرودار این جمع شدن ها هم جبهه حق متحد می شود، هم بسیاری از این دشمن های داخلی باطن خودشون رو روم می کنن، دستگیر می شن، کشته می شن و جامعه برای سالهایی در امنیت و آرامش. حضرت فرمود تمنوا الفتنه ففیها هلاك الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. امروز همین اتفاق به لطف الهی در حال انجام است. از طرفی دشمنان داخلی دارن خودشون رو نشون میدن و به لطف الهی مورد ضربه مستحکم نیروهای نظامی قرار میگیرن. دشمن هم یک بالاخره ترسی برمیداره، همون قدرت اصلی رو میبینه. اگرچه که در این زد و خوردها، در این جنگ حتما خسارتهایی هست، حتما از دست دادن عزیزانی هست، چه مردم عادی، چه مسئولین و کسانی که برای همه ما عزیزن، ولی برای رسیدن به اون جایگاه نهایی چاره ای نیست. بعد این سختی ها رو تحمل کرد تا انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت علیه السلام باشیم. اما به لطف الهی، به مدد امیر المؤمنین، به حکمت 358 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام ایها الناس لیرکم الله من النعمه وجلین. آی مردم، باید خداوند شما را از نعمتها ترسان ببیند. لیرکم الله من النعمه وجلین. یرکم یعنی ببیند شما را. خداوند باید شما را در نعمتها ترسان ببیند. یعنی وقتی نعمت به شما میرسه باید ترس و ناراحتی داشته باشید. کما یراکم من النعمت فرقین. همانگونه که باید در هنگام سختی و عذاب و مشکلات هم ترسان باشید. فرقین و وجلین هر دو به معنای ترس و حراست. همانگونه که در روزهای سخت اگر به شما یک مشکلی رسید احساس ترس میکنید، خدایم اگر من چه کردم که داری منو عذاب میکنی، اگر به شما نعمت هم رسید باید همین احساس ترس را داشته باشید. بعد حضرت توضیح میدهد که انه من وسع علیه فی ذات یده. اگر کسی خداوند در آنچه که در دست اوست وسعت داد، اگر خداوند به زندگی و مال و به بالاخره امکانات مادی کسی وسعت داد، فلم یر ذلک استدراجا، ولی این شخص اصلا به ذهنش نرسید مبادا اینها استدراج باشه، مبادا خدا داره مرا غرق نعمت میکنه که من از یاد او غافل بشم بعد یک دفعه عذاب بر من نازل کنه. اگر کسی وضعیت نعمتش خوب شد ولی اصلا به یاد استدراج نیفتاد، فقد امن مخوفا، این خیلی احساس آرامش کرده از یک جایگاه مخوفی. استدراج یک جایگاه مخوف است، یک عذاب سهمگین است از عذاب الهی. مبادا کسی نعمتی به او برسد ولی اصلا عین خیالش نباشه، با خودش فکر نکنه که شاید این نعمتهایی که خدا به من میدهد مقدمه عذاب باشه. حضرت فرمود که شما در نعمت و در نقمت ترسان باشید. دلیل آورد چرا باید در نعمت ترسان بود؟ چون یک جایگاه مخوفی به نام استدراج وجود دارد، یعنی چه بسا خدا نعمت داده تا ما رو عذاب کنه. بعد فرمود و من زیق علیه فی ذات یده، اگر کسی خدا بر او تنگ گرفت، آنچه در دست اوست کم اندک ناچیزه، فلم یر ذلک اختبارا، ولی این آقا این فقر را، نداری را، بیماری را اختبار و امتحان نبیند. این بگه چرا من اینطور شدم، خدایا چرا با من لج کردی، خدایا چرا مرا در این شرایط قرار داری. فقط زیعه معمولا، این پاداش بزرگی را، پاداشی که امیدواریم به انسان فقیر گرفتار داده بشه، این رو ضایع کرده. بسیار بسیار حکمت زیبا و جالبی، شاید کمتر به ذهن انسان برسه، ولی خب حضرت وقتی که تشریح میکند انصافا انسان این حالت خوف و ترس چه در نعمت چه در عذاب و نقمت برای او اندکی ایجاد خواهد شد. حالا هر دو بخش رو انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. جمله قبل از این کلمات بوده که سید رضی در حکمت 358 اون رو ذکر نکرده، در حکمت 244 ذکر کرده، ولی در کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی این گونه است: ایها الناس ان لله فی کل نعمت حقا، خدا هر نعمتی به شما میده یک حقی به گردنتون میگذاره، هر نعمتی به انسان داده میشود یک وظیفه‌ای به دوش او گذاشته میشود، فمن اداه زاده منها، کسی که این حق را ادا کند، کسی که وظیفه‌اش رو نسبت به اون نعمت ادا کند، خدا نعمت او رو زیاد میکنه. و اگر کسی من قصر فی خاطر به زوال نعمته، کسی که نعمت را شکر نکرد او را در معرض خطر قرار میده. اول این جمله بوده، یعنی بحث قدردانی و سپاسگزاری از نعمت. بعد حضرت فرمود ایها الناس لیرکم الله من النعمته وجلین، شما باید در نعمت ترسان باشید، در نقمت ترسان باشید. اگر نعمت به شما داد، ترس این است که استدراج است، و اگر سختی بر شما آمد، حواستون باشه خداوند جبران کننده است، خداوند برای شما یک ثوابی، یک جایگاه خوبی را در نظر گرفته. این حکمت از دو بخش تشکیل میشه که به لطف الهی محضر شما عرض میکنیم. بخش اول در باب نعمت الهی است، نعمتی که به انسان داده میشود، البته یک آفتی هم داره، یک مشکلی هم در پس این نعمت شاید باشد، و او عذاب استدراج است. عذاب استدراج چیست؟ در خود نهج البلاغه شریف به مناسبت چند جا راجع به این عذاب استدراج مفصل صحبت کردیم، ولی اگر خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، عذاب استدراج آن است که خداوند به کسی نعمت پیوسته میدهد، پشت سر هم نعمت به او میرسد، آنقدر این نعمت زیاد میشود که این شخص اصلا یادش میره خدایی هست، صاحب نعمتی هست، باید شاکر باشد، باید حواسش به نعمت، یادش میره، غرق در نعمت می شود و از صاحب نعمت غفلت می کند. در چنین جایگاهی خدا عذاب می فرسته، میگه حالا که خوب غرق نعمت و دنیا شدی، صاحب نعمت را هم فراموش کردی، حالا وقتی است که من تو را عذابت کنم. و اون وقت عذاب بعد از نعمت می آید که بسیار سخت و و دردناک خواهد بود. حضرت فرمود لیرکم الله من النعمت و جلین، اگر نعمت به شما داده شد ترسان باشید، نگران باشید، چون اگر کسی وسعه علی، خدا به اون نعمت زیادی داد، فلم یر ذلک استدراجا، ولی این آقا اصلا به ذهنش هم خطور نکرد که نکنه خدا ما را به حال خودمون رها کرده، نکنه خدا اینقدر داره نعمت به ما میده برای اینه که ما را عذاب کنه. اگر این مطلب به ذهنش نرسید فقط امن و مخوفا، از یک جایگاه مخوف خودش رو در امنیت دیده. روی چه حسابی تو فکر میکنی مورد عذاب استدراج نیستی؟ عذاب استدراج همینه دیگه، شما هی نعمت بهت میدن، تو هم که الان نعمت داری، نکنه دچار عذاب استدراج شده باشی، نکنه اینها، این نعمتها، این خوشیها مقدمه یک سختی و یک عذاب الهی باشد. حضرت در بخش اول ما را به این مطلب متذکر می شود، نعمت که داشتید یک بخشی را برای ترس از عذاب استدراج قرار بدید، یه مقداری فکر کنید مبادا این نعمتی که به ما داده شده ما را از یاد خدا غافل کند. قرآن شریف در باب عذاب استدراج آیاتی داره، فرمود فلم ما نسو ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی، هنگامی که اندرزهای الهی سودی نبخشید و یه عده هر چه که به نفعشون بود و هر چه باعث توجه به خدا بود رو فراموش کردن، ما برعکس، ما باز میکنیم روی اینها در رحمت، رحمت که نه، در نعمت را. یک عده خدا رو فراموش کردن، اصلا به یاد خدا نیستن، خدا میگه خب طوری نیست، فتحنا علیهم ابواب کل شی، هر چیزی که بخوان برای اینها فراهمه. البته این فراهم بودن کالا به معنای اینکه خدا تحویلشون گرفته و اینا محبوب خدا هستن نیست، حتی اضافه رو به ما اوتو اخذناهم بغتتن، وقتی اینها خیالشون راحت شد که ما که پول داریم، ما که وضعمون خوبه، ما که مشکلی نداریم، در همین لحظات است که عذاب الهی به صورت ناگهانی بر اینها نازل میشه. این عذابی که بعد از نعمت می آید، این عذابی که بعد از فراموشی می آید، عذاب استدراج است. باید پناه ببریم به خدا از عذاب استدراج. گاهی اوقات در جامعه ما این اتفاق می افته، خوبانی که داریم رو ما قدر نمیدانیم، وقتی که قدر ندانستیم عذاب بر ما نازل میشه، اونها از دست ما گرفته میشن، یا بالاخره ما در یک شرایطی قرار میگیریم که قدردان خوبانمون باشیم. در آیه دیگری قرآن کریم فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، خیال نکنید اگر ما به کسی نعمت زیاد دادیم، او رو تحویلش گرفتیم یا این نعمت ها برای او بهتر، خیر، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما نعمت به اینها دادیم تا اینها رو گرفتارشون کنیم. در بسیاری از موارد این گونه است که اگر خدا به کسی نعمت بی حساب و کتاب و بیش از اندازه داد، این به نفع اون نیست، بلکه انما نملی لهم لیزداد و اسما، ما گذاشتیم اینها گناه روی گناه، غفلت روی غفلت، بی توجهی روی بی توجهی، هوسرانی روی هوسرانی داشته باشند، بعد یک عذاب مهین خار کننده ای برای اینها بفرستیم. در بخش اول حضرت فرمود که شما غافل از خدا نباشید، نعمتی که به شما داده می شود را مکررن شاکر باشید. توصیه مؤکد حضرت آن است که در مقابل نعمت وظیفتون را انجام بدید. وظیفه شما درست استفاده کردن از نعمت است، شکر نعمت است، دیدن منعم است، ببین خدا این نعمت رو بهت داده. اگر این گونه شدی، خب تو دیگه در معرض عذاب استدراج نیستی. ولی اگر نعمت به تو داده شد و تو هم اصلا این خیالت نبود، نه عبادتی، نه طاعتی، نه دستگیری از نیازمندی، هر طور دلت خواست ضد خدا عمل کردی، دیگه خیال نکن که تو در امنیتی، تو در مقدمه عذابی. خدا تو را غرق نعمت کرده تا نعمتها برای تو تبدیل به عذاب بشن. روایت عجیبی است که کلینی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، راوی میگه که انی سألت الله عز و جل ایرزغنی مالا فرزغنی، به امام صادق عرض کرد آقا من هر وقت از خدا مال طلب میکنم خدا راحت به مال میده. انی سألت الله ایرزغنی ولدا فرزغنی، گفتم خدایا بچه میخوام، خیلی زود بدون درد سر بچه دار شدم. سألته ایرزغنی دارا، گفتم خدایا خانه میخوام، بی هیچ درد سری خانه دار شدم. میگه الان ترسیدم و قد خفت و ان یکون ذالک استدراجا. آجان امام صادق نکنه این حالت حالت استدراج باشه، نکند من به خاطر این که در مرحله عذاب قرار گرفتم خدا مرا به حال خودم رها کرده و میخواد هر چه میخواهم را به من بده تا از یادش غافل بشم. امام علیه السلام اینجا یک راهکار ارائه داد، فرمود اما الله مع الحمد فلا، اگر نعمت به تو دادند و تو شاکر بودی، که شکر هم عمده شکر عملی است، خب نه این عذاب استدراج نیست، ولی اگر نعمت به تو دادند و تو فراموش کردی و هر طور خواستی زندگی کردی، این معلوم دچار عذاب استدراج شدی. نعمت مقدمه عذاب و سختی توست. مراقبت کنیم، کم نبودن در طول تاریخ کسانی که نعمت داشتن، خیلی ها هم حسرت نعمتهای اونها رو میخوردن، میگفتن ای کاش ما هم یک ذره مثل فلانی باشیم، یک ذره از اون امکانات و تمول و سرمایه های معاویه برای ما باشه، سرمایه های قارون برای ما باشه، در حالی که اصلا آرزو کردن اینجا اشتباهه. اینها کسانی هن که دچار عذاب استدراجن. ابن عبدالحدید نقل میکنه میگه که یه وقتی معاویه و امرواس با هم نشسته بودن، داشتن از دارایی هاشون، از ثروتشون، از لذت هایی که میبرند حرف میزنن. اینا میگفتن ما آنچنان غرق نعمتیم، آنچنان داریم، آنچنان پول و سرمایه و اعتبار ظاهری و مسکن و باغ و چه و چه و چه، که اصلا دیگه لذتی نمیبریم، آنقدر هست که از بودنشون دیگه لذتی نمیبریم. بعد میگه که امرواس یک غلامی داشت به نام وردان، او هم در اون مجلس حاضر بود. گفتن وردان تو چطوری اوضاع، تو از چی لذت میبری؟ ما که دیگه از دنیا لذتی نمیبریم، مگر حالا یه وقتی یه بچه‌ای داشته باشیم، یه نوه‌ای داشته باشیم، دور و برمون باشه، یک همچین لذت‌هایی برای ما مونده، وگرنه دیگه هیچ لذتی به دهن ما مزه نمیده. این آقا که غلام امرواس گفت که نه، من خیلی آرزو دارم، من خیلی کارها میخوام انجام بدم، اگر من پول داشته باشم به سبب این پول قلوب دیگران رو شاد میکنم، خدمت میکنم به دیگران، دست دیگران رو میگیرم، این بالاترین نعمته. و بعد اونجا بود که معاویه به امرواس گفت قد قلبنی و قلبک هذا العبد، این برده بر من و تو پیشی گرفت. عزیزان اگر افرادی دارای نعمت بودن مثل معاویه، مثل امرواس، اینجا جای قبطه خوردن نیست، اینجا جای اینکه خدایا ما رو هم مثل فلانی کن، یه مقداری از پول فلانی رو هم به ما بده، ما که اهل نمازیم اینطور وضعمون، او که بیدینه و او که ضد دینه، چرا اینقدر وضعش خوبه؟ این حرفا حرفای درستی نیست. چه بسا معاویه ها و امرواس ها نعمت ها و پول ها و سرمایه ها اونها رو از یاد خدا غافل کرده، اونها رو در سرازیری عذاب استدراج انداخته. خب این هیچ طلب کردن و آرزو کردن نداره، چرا ما عذاب از خدا طلب کنیم؟ خدایا ما زندگی خوبی میخواهیم، نعمت اونقدری به ما بده که از یاد تو غافل نشیم، نعمت اونقدری به ما بده که این نعمت خودش ما رو به یاد تو بندازه، نه تنها از یاد تو غافل نشیم، بلکه همین نعمت راهی باشد، مسیری باشد برای ارتباط بیشتر با تو. خب بخش اول این بود، حضرت فرمود آی مردم لیرکم الله من النعمت وجلین، باید خدا شما را در هنگام نعمت ترسان ببیند. بعد فرمود که انه من وسع علی فی ذات یده، کسی که وضع مالش خوبه، فلم یرزالک استدراجا، هیچ اینطور نباشه که 1% هم احتمال عذاب استدراج نده، 1% پیش خودتون بگذارید، نکنه من دچار عذاب استدراج شدم که خدا اصلا مرا سختی و رنج نمیده، هرچی میخوام فراهمه. اگر این گونه شدی شاکر نعمت میشی، شاکر نعمت که شدی دیگه عذاب استدراج نیست. ولی اگر دیدی هرچه نعمت به تو دادن تو غافلتر شدی و هیچ به یاد خدا نیفتادی، اینجا معلومه که انسان دچار عذاب استدراج شده. حالا طرف دوم، حضرت فرمود و من زیغ علیه فی ذات یده فلم یرزال که اختبارا فقط زی معمولا، کسی که خدا برای او یک سختی و رنجی قرار داد، نعمتهایی را از او سلب کرد، او اون جایگاه را، این سختی را، این رنج را یک امتحان و آزمایشی ببینه. چون اگر امتحان ندید، اگر آزمایش ندید، خیلی چیزها را از دست میده، یک رزق معمول مورد انتظار را از دست خواهد داد، یک جزایی که خدا برای او در نظر گرفته بود را از دست خواهد داد. در این بخش دوم هم دو تا نکته امیر علیه السلام بیان میکند که بسیار بسیار جالب و قابل توجه است. نکته اول آن که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که من النقمت فرقین، خیلی قشنگه، همانطوری که از نعمت باید بترسید، از نقمت و سختی هم باید بترسید. این یک اصل مهم است. ما تا یه سختی برامون پیش میاد، تا یه گرفتاری برامون پیش میاد، پای دیگران را وسط میکشیم، میگیم دیگران چشممون کردن، خدا از ما خواسته، خدا اینطور مقدر کرده، خدا میخواسته مرا رشد بده، خدا چه همش رو میندازیم در زمین دیگران، در حالی که حضرت فرمود من النقمت فرقین. آقای مقداری اگر عذابی سختی نداری بر تو عارض شد، یکم بترس، بگو نکنه من کاری کردم، نکنه تقصیر خودم بوده، نکنه این عذابی که بر من آمده تقاص گناهانم بوده. اینطور حرف بزنید، نه اینکه همش بگید خب من که آدم خوبی هستم، اگر مشکلی هم برای من پیش آمد خدا مقدر کرده تا مرا ارتقا بدهد، خدا مقدر کرده تا من به جایگاه والا برسم. نه، من النقمت فرقین، بترس، شاید عامل این مشکل خودت باشی. خداوند برای ما بد مقدر نمی کنه. بله امتحانات هستن، ولی این که تو میبینی شرایط زندگی شرایط ناهمواری است، یک بدیهایی در زندگی هست، جا دارد انسان این نهیب را به خودش بزنه. در خطبه متقین هم حضرت فرمود انسان متقی خودش را در مرحله اول مورد اتهام قرار میده، میگه من خودم، هر بلایی که بر سر من میاد عاملش خودم هستم. عجیبه، حضرت در خطبه 143 نماز باران خون، خب آمدن خدمت امیرالمومنین که آقا اوضاع سخته، شما تشریف بیارید نماز باران بخوانید. حضرت در خطبه نماز باران این گونه فرمود ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخيرات. آقا چرا هی از چشم زمین و آسمان میبینید؟ چرا میگید خشکسالی و نداری تقصیر زمین و آسمان؟ خداوند به خاطر اعمال خودتون شما رو به این روزگار انداخت. زمین دیگه آبی ندارد، برکتی ندارد، میوه های خوبی ندارد، آسمان حبس کرده، باران نمی بارد. حضرت فرمود یک تلنگر به خودتون بزنید، اگر سختی و رنجی بر شما عارض شد در وهله اول بگو خب خودم چه کردم، تأثیر اعمال من بر این حالت چی بود؟ من اول تقصیر را گردن خودم بندازم، دنبال اصلاح باشم، حالا اگر دیدم واقعا نه من تقصیری نداشتم، این مقدرات الهیست، بعد بخش دوم شروع میشه. ولی حضرت فرمود که شما همان گونه که در نعمتها باید بترسید از عذاب استدراج، در سختیها هم باید بترسید، چون چه بسا عامل این سختی خودتون هستید، چه بسا خودتان این سختی را برای خودتان ایجاد کردید، با اعمالتون، با حرفاتون، با نوع مواجهتون با دیگران سختی پیش آمده. حالا اگر یک نفر واقعا تفکر کرد و تأمل کرد و دید نه من هیچ نقشی نداشتم، این مقدرات الهی است، این خدا خواست که من گرفتار بشم، حضرت فرمود حالا اگر این مقدر الهی بود فلم یرزالک اختبارا فقط زیع معمولا، اینجا جایگاه امتحان است. یه وقت نگه خدایا چرا من، خدایا مگه من چی کار کردم، در جایگاه امتحان تو فقط وظیفت خوب امتحان دادنه و بعد نمره خوب گرفتن و جایزه و پاداش دادن کار خداست. اگر تقصیر خودت بود این سختی، خب التجا کن، التماس کن، طلب عفو کن، خدا میبخشه. اگر نه، خداوند مقدر کرده بود برای تو مثلا فقر را، مثلا بیماری را، اینجا یه وقتی با خدا گلاویز نشی، خدا نگی چرا اینطور، چرا من. اینجا جایگاهی است که میخواهند تو را رشد بدهند. اینجا جایگاهی است که خیلی چیزها مورد انتظار است. خیلی مقامات و جایگاه‌هایی هست که در همین سختی‌ها و نداری‌هاست و تا امتحان پس ندهی، تا نمره قبولی نگیری، اون خیرات و برکات به شما نخواهد رسید. بیشترین فرصت ها در دل تهدیدات ایجاد میشن، در همین سختی و نداری و بیماری و مشکلات است که بسیاری از فرصت های علمی و معنوی و رشد برای انسان فراهم میشه. مهم اینه که انسان قدر بدانه. اگر نعمت داریم بترسیم، اگر نقمت داریم بترسیم، ولی اگر خودمون کاری انجام ندادیم، اینجا دیگه تو پای خدا بگذار. این امتحان است، امتحان را باید با نمره بالا قبول بشوی تا بعد خداوند جبران کند، تا بعد خداوند دستگیر تو بشه. این به هیچ وجه درست نیست که بعضی از ما خیال میکنیم اگر کسی نعمت داشت، اگر کسی وضع مالیش خوب بود، خدا خیلی تحویلش گرفته، خدا با این پسر خالص میخواد هیچ سختی نکشه. اگر کسی رنجی، سختی، بیماری، گرفتاری داشت، این از چشم خدا افتاده، این مغضوب درگاه الهی. اشتباه این، قرآن کریم خط بطلان میکشد، فرمود و اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. یه دی هستن تا ما سختی و رنج و گرفتاری به اینها میدیم، میگن خدا به ما اهانت کرد، خدا ما رو دیگه دوست نداره، خدا ما رو ترک کرده. قرآن کریم فرمود کلا، حرف اشتباهی است. نه اگر به کسی پول دادیم تحویلش گرفتیم، نه اگر به کسی فقر دادیم زایش کردیم، اهانت کردیم. همه اینها امتحانه. اون پولدار باید مواظب باشه عذاب استدراج دچارش نشه، این فقیر باید مواظب باشه فقر او رو به بیدینی نکشه، فقر او رو به بیایمانی نکشه. فقر از جانب خداست و حتما او حتما بدون شک جبران میکنه، به شرط اینکه خودمون عامل این فقر و گرفتاری و بیماری نبوده باشیم. این روایت از رسول مکرم بسیار راهگشاست. رسول مکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی ان الدنيا لو عدلت عند الله عز وجل جناح بعوزتن، اگر کل دنیا با همه زرق و برق و زیبایی و نعمتها و بریز و بپاشش، اگر کل دنیا در نگاه خدا به اندازه پرمگسی ارزش داشت، که خود پرمگس هیچ ارزشی نداره، اگر به اندازه پرمگس، یعنی بسیار 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 ناچیز ارزش داشت، لما سقى الكافر منها شربتا من الماء من ماء، خدا یک ظرف آب به کفار نمیداد. همین که تو میبینی دشمنان دین، دشمنان خدا، بیدینها، اینها وضع مالیشون خوبه، اینها از یک جایگاهی برخوردارن، یعنی دنیا خیلی برای خدا اهمیت نداره. خب نگو خدا به من فقر داد پس مرا اهانت کرد، یا خدا به من پول داد تا مرا تکریم کرد. نه پول دادن خدا تکریم است، نه ندادن پول اهانت است. هیچ کدام از اینها درست نیست. همه اینها برای امتحان است، همه برای این است که انسان در این وانفسای زندگی دنیا مسیر درست را تشخیص بدهد، با قوت و قدرت این مسیر رو پیش بره. حالا اگر سختی پیش آمد، اول گردن خودته، اول ببین جایی خطا کردی یا نه، ببین تصمیم اشتباهی گرفتی یا نه. اگر گرفتی که اصلاحش کن، توبه کن، استغفار کن. اگر هم دیدی نه تقصیر تو نبود، اینجا همون جایگاهی است که باید به خیر عظیمی که خداوند برای تو در نظر گرفته امیدوار باشی. آنچه که معمول است، آنچه که مورد انتظار است، به زودی به تو خواهد رسید. در خطبه 160 عزیزان خاطرشون هست، حضرت سلام الله علیه مفصل در باب زهد انبیا مطالبی فرمود. بعد در اون بخش فرمود که خب رسول خدا وضعیت مالیش چطور بود؟ آیا خداوند وضعیت مالی پیامبر رو در حد اعلا قرار داده بود؟ حضرت فرمود نه، اینطور نیست. از جهت مالی حضرت در مضیقه بود، در سختی بود، ولی این به معنای اهانت نبود. خداوند به پیامبرش که محبوب ترین افراد نزد او بود این سختی ها رو داد. و البته یک عده ای از دشمنان خدا هم در اوج تمول بودند. نه ثروت اونها نشانه احترام است، نه از این طرف فقر انبیا و اولیا. ابوذر فقیر بود ولی خدا به او اهانت نکرد. هر جایی برای ما یک سختی، یک رنجی پیش میاد و خودمون در او دخل و تصرفی نداریم، این را جایگاهی برای رشد و ترقی خودمون بدانیم. خدا خواسته از این جایگاه ما رو به اوج برسانه، ما رو بالا ببره. و حالا این جبران کردن خدا هم بسیار قشنگه. شبیه این روایت شاید نداشته باشیم یا شاید کمتر داشته باشیم، من ندیدم. این روایتی که می‌فرماید خداوند در روز قیامت از انسان فقیر، از انسان گرفتار عذرخواهی می‌کند. ای بنده، من با تو دشمن نبودم. ای بنده، من دنبال این نبودم که تو را اذیت کنم. مصلحت بر این بود که تو فقیر باشی، مصلحت بر این بود که تو فلان مشکل رو داشته باشی، ولی در عین حال امروز به اون جایگاه، به اون مقامی که باید تو را برسانم میرسانم. امام صادق فرمود ان الله جل ثناؤه لیعتذر الی عبده المؤمن. خدا روز قیامت به بنده مؤمن گرفتارش که در دنیا فقیر بود یا مشکلی داشت، خداوند به این بنده عذرخواهی میکند. میگه من نمیخواستم تو رو اذیتت کنم. مثل دو نفر که در دنیا با از هم عذرخواهی میکنن، آقا ببخشید من نمیخواستم اینطور بشه. این عذرخواهی خدا از انسان مؤمن فقیر است. بعد هم خدا میگه و عزتی و جلالی ما احوجت که فی دنیا من حوان. من به خاطر خار کردن و به خاطر اینکه تو را اذیت کنم فقر به تو ندادم. اصلا این طور نیست. بعد میگه من جبران میکنم برای تو. آنقدر خدا به این بنده مؤمن فقیر یا گرفتار، کسی که در دنیا با مشکل مواجه بوده، آنقدر خدا به اون میدهد که این بنده میگه ما ذرنی ما منعتنی ما اما عوضتنی. خدایا آنقدر به من دادی که همه نداده ها جبران شد. اگر دنیا همه امکانات بود، همه خوبی ها بود، به اندازه الان به من لذت نمیداد. الان که تو عوض دادی، عوض تو اون خلأ دنیا را، اون فقر دنیا را برای من جبران کرد. خب این جبرانی است که خدا هم در دنیا هم در آخرت خداوند جبران میکند. خداوند نمیگذارد کسی که سختی میکشه بی عوض بمونه. این عوضی که خدا میدهد جبران کننده است. در دو بخش حضرت مطلب فرمود. اولا فرمود نعمتی به شما داده شد، شما باید قدر این نعمت را بدانید، نعمت را شکر کنید و بترسید که عذاب استدراج بر شما نیاد. ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین. از نعمت بترسید. چرا؟ انه من وسع علیه فی ذات یده فلم یر ذلک استدراجا فقد امن مخوفا. یکی از آفتها و جایگاه‌های خطرناکی که در نعمت هست عذاب استدراجه. چه بسا شما نعمت داده بشید ولی همزمان عذاب استدراج و حواس پرتی و غفلت و گناه هم برای شما بیاد. بعد عذابی که بر شما نازل میشه خیلی سخت و واقعا هم سخته. اینکه کسی بعد از عمری دارایی و خورد و خوراک و راحتی و خدم و حشم حالا دچار یه عذاب بشه، خیلی سخت بشه. پس نکته اول، نعمت داری مواظب باش به استدراج نیفتی. نکته دوم، همان گونه که در آسایش و راحتی یک ترسی لازم است، در سختی و گرفتاری و نقمت هم ترس لازمه. اونجا ترس از استدراج بود، اینجا ترس آن است که مبادا من خودم کاری کردم که مستحق این عذاب شدم. مبادا عذابی که بر من نازل شده اثر و نتیجه کار خودمه. اینجاست که انسان باید از خدا طلب عفو کنه. در همون خطبه‌ای که عرض کردم حضرت نماز باران خود فرمود حالا هر چه بوده بیاید استغفار کنید. بیاید طلب عفو کنید. این عفو خدا اگر شامل حال شما شد، زمین و آسمان با شما دوست میشن، بهترین نعمت ها بر شما میاد. ترس در نعمت به خاطر استدراج، ترس در نقمت به خاطر گناهی که خودم انجام دادم، ترس از این که مبادا خودم عامل بودم. و در سومین نکته فرمود که و که سختی ها اگر خود ساخته نباشند، سختی ها اگر مقدر الهی باشند، شما اینها رو با روی باز بپذیرید، شما اینها را یک مرحله، یک سکوی پرتابی بدانید. اینا اختبارن، امتحانن. امتحان را اگر خوب بدید، بعد فقط زی معموله، دیگه خیلی چیزها رو از دست میدید، خیلی آرزوهای بزرگ برای شما سخت میشه. شما برید دنبال انجام وظیفه، برید دنبال این که اختبار و امتحان را به خوبی بگذرانید، بعد میبینید که خداوند در دنیا و آخرت برای شما جبران میکند. نه از داشتن مغرور بشوید، نه از نداشتن ناراحت. همه اینها امتحان است. لوازم کار را اگر رعایت کنیم، خداوند برای ما جبران خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم که امروز هم در همه این تنش ها و بالا و پایین ها توفیق تلمذ در محضر امیرالمؤمنین و نهج البلاغه شریف برای همه ما فراهم شد. انشالله که قدردان باشیم و بیش از پیش با توسل به وجود نازنین امیرالمؤمنین خودمون رو در پناه کلمات حضرت قرار بدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.